میشه
حداقل در شهرهای بزرگ.
تازه حداقل شما را اشاره کردید به بانوانی که داخل شهر بودن و مردانشون رفتن. ما بانوان خب کسانی هم داشتیم که دست به سلاح شدن و واقعا رفتن از خونهشون و فیلم و محتوا هم خیلی ازشون ساخته شده، رفتن و حضور پیدا کردن و شیرزنان ایرانی بودن. میخوام این بحث رو جمعش کنم و بعد برسیم به بحث‌های چالشی دوستان. اون لایحه ایالتی و ولایتی که گفتم در هر صورت رد شد و مسئله انتخاب زنان چون خیلی داغ بود واگذار شد به نخست وزیر وقت آقای علم و در سال 41 یعنی 1962 میلادی حق رأی تصویب شد و اعطا شد به بانوان. الان و خصوصا بعد از انقلاب اون شرایطی که فراهم شده، سطح تحصیلات، باورهای جمعی، اقتضائات سیاسی باعث شده که ما رکورد 17 نماینده زن رو در یکی از دوره‌های مجلس داشته باشیم. سابقه داشتیم که بله دوره دهم سابقه حضور نمایندگان زن در 4 دوره مجلس رو داشتیم. حالا اگه بخوام نام ببرم، خانم نگره اخوان، خانم سویلا جلودارزاده، فراکسیون های بانوان رو داشتیم. در توضیح حالا فراکسیون اگه بخوام بگم، فراکسیون یعنی یک حزبی، یک گروهی که برای نظارت بر عملکرد نمایندگان یک سری طرح‌ها و ایده ها رو بخوان به شکل همسو با یک نگاه اعلام بکنم. این پاورقی رو هم داشته باشیم. مثلا خانم های سلحشوری، خانم سعیدی، خانم سیاوشی، اینها کسایی هستن که توی فراکسیون ها فوق العاده فعال بودن. تلاش برای این بوده که فراکسیون های بانوان توی این دوره های از مجلس، یعنی بعد از مجلس شورای اسلامی، یه مقدار فعالتر و مؤثرتر باشه. این موضوع که مطرح کردم خودش پیشتر اومد به مقدمه یک موضوع چالش برانگیزه که دیگه خیلی فکر می‌کنم صحبت کنم با آقای موسوی پیش ببریمش.
در میدان جمهوری هستیم با ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی. بحث ما درباره زنان و انتخابات هست. یه تاریخچه رو گفتیم و الان ادامه ماجرا.
توی مجلس شورای ملی یعنی قبل از انقلاب خب زنان کمابیش حضور پیدا کردن، ولی خب خیلی حضور حداقلی هم بوده. اکثرا هم زنانی بودن که به هر حال در مناسبات قدرت، البته در بعد از انقلاب هم ما این مسئله رو داریم، یکی از مسائل اساسیه که احتمالا من با آقای موسوی در موردش به چالش بخوریم اینه که معمولا زنانی وارد مجلس میشن و کرسی های نمایندگی رو اشغال میکنن که در مناسبات قدرت یک نقش پیشینی داشتند. یعنی به چه شکل، یعنی یا مثلا همسر یک شخص تاثیرگذاری. حالا با ادبیات
میخوام بگم قبل از انقلاب چه جوری بوده، یعنی نماینده
قبل از انقلاب همین بوده، یعنی قبل از انقلاب همین بوده که
کلا در مشاغل از این جنس چیزایی که حضور متفاوت زن رو میطلبه. خب مثل همین مثلا سینما اگه دقت بکنید بیشتر کسایی حضور دارن که یکی از بستگانشون، این همیشه من نمیخوام بگم اصلا رانت توش تاثیر نداره، ولی همیشه به معنی رانتی بودن نیست، به معنی که حتی ممکنه اون زن خودش دلش بخواد وارد اون حوزه بشه. ببینید وقتی یک زنی میخواد وارد حوزه سیاست بشه، تصویرش از اون فضای سیاسی چیه؟ یک فضای خیلی بیرحمانه که ممکنه زندگی شخصیشو تحت تاثیر قرار بده دیگه، درسته؟ ممکنه انتخاب خیلی از خانم‌ها هم نباشه.
خب این به هر حال رهایی از اون تصویر قالبی سنتی از خانواده سخته، مثل یه جور پوست انداختن میمونه. ببین حتی اگر الان این همه تاکیدم وجود داشته باشه، یعنی اخیراً الان رهبری گفتن که این لایحه تکریم زنان که همون لایحه حمایت از خشونت بود و اینها تصویب بشه و راهکار جلوگیری از بعضی از این تفکرات غلط قوانین سفت و سخته، ما میبینیم که هم تو رسانه بایکوت میشه، هم از طرف خود کسایی که هنوز نتونستن از اون تفکرات سنتی.
لایحه حمایت یا عدم حمایت از خشونت؟
لایحه عدم حمایت از،
اصلا چون گفتی حمایت
منم تعجب کردم،
گفتم لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت فکر کنم، یعنی عنوانش این بود و بعدن شد لایحه تکریم بانوان و اینا عنوانش عوض شد. یعنی میخوام بگم رهبری به عنوان شخص اول مملکت تاکید میکنن روی اینکه آقا راهکار واقعا بعضی از تبعیض‌ها علیه زنان در خانواده قوانین سفت و سخته، ولی این لایحه در مجلس میره مثلا 12 سال همینطوری میچرخه. چرا؟ چون میگن نه آقا با قانون که نمیشه، زن و مرد رو به جون هم انداخت. چرا؟ چون اون تصور سنتی همچنان وجود داره که اگر زنان محدود باشند، مطیع باشند، حضور نداشته باشند، همه چی خوبه و حفظ میشه و پیش میره. اگر این اتفاق نیفته، مثلا ما داریم علیه خانواده بحث میکنیم، در حالی که نظر شخص اول من نکرد این نیست. اینم نکته جالبی.
نه، من صرفا اینو اضافه کردم، یعنی خواستم شما در یک این زمینه ها رو هم در نظر بگیریم، ولی رد نمی کنم، میگم این زمینه ها رو در نظر بگیرید وقتی میگید همه چیز رانتیه.
بله بله،
یه
کاملا درست.
یه توضیح بدم، من فعالیت سیاست مداره خانوممون از دولت پهلوی دوم تا دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران میبینیم و یک وجه مشترک جفتشون اینه که عموم سیاستمداران شاخص خانم ما رانتی هن. یعنی از خانم هما زاهدی قبل از انقلاب یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی بودن، خیلی سر صدا کرده بودن، اما عامل همه فعالیتاشون همسرشون بود، یعنی تمام هویت سیاسیشون رو از شوهرشون داشتن که آقای داریوش همایون بود و یک جور وابستگی مطلق بین زنان سیاسی ایران ما میبینیم که این مسئله از همون زمانه هما زاهدی بوده، بعد از انقلاب، اوایل انقلاب خانم ابتکار چرا اومدن بالا؟ پدرشون تقی ابتکار بودن. بعدم وارد ما در 70 میشیم که بچهای آقای رفسنجانی میان بالا، اونا هم با رانت پدرشون دوباره وارد ماجرا میشن، همسر آقای رفسنجانی باز دوباره با رانت پدرشون. ما وارد دهه 80 میشیم، دولت احمدی نژاد، پروین احمدی نژاد خواهر احمدی نژاد دوباره با رانت برادرش وارد فضای سیاسی میشه و ما یک جور وابستگی دائمی رو میبینیم در فضای سیاسی ایران که زنان دنبال یک حامی ان که اونا رو وارد فضای سیاسی کنه. و نکته جالب اینه دقیقاً وقتی که عمر سیاسی اون حامی تموم میشه یا دورش تموم میشه، این زنان هم کنشگری سیاسیشون رو متوقف میکنن.
نه لزومن، من مثال های نقض دارم براش. اعظم طالقانی،
من میخواستم یه چالش بگیرم اتفاقا.
اعظم طالقانی حتی یکی از دخترهای آیت الله هاشمی رفسنجانی، حالا تا من به این که مسیر اون کنشگری سیاسی به چه سمت است ما باش موافقیم یا نه کاری نداریم، ولی حفظ کرده دیگه دختر آیت الله طالقانی، اعظم طالقانی که خیلی بیشتر.
این اشخاص قبل از این که هویت خودشون رو بر اساس عمل کرد و تفکرات خودشون داشته باشن، خودشون رو ذیل اون حامیشون معرفی میکنن یا بخش قابل توجهی از شروع فعالیت سیاسیشون کاملا متکی به اون حامی بوده.
خب
که
من دلیل دارم، میگم دلیلش اینه که فضای سیاسی ما مردانه است.
یه رویه ایه که خب آقا رایجه دیگه، یعنی طرف وارد فضای سیاسی شده، اصلا ما خیلی از خانم ها رو اینطوری کشف استعداد سیاسی میکنیم، یعنی خانم میاد اولش اصلا هیچ سابقه سیاسی نداشته ولی تو فضای سیاسی که حالا به واسطه پدرش، برادرش یا همسرش قرار گرفته، میفهمیم با این خودش اصلا یه سیاستمداری که میتونه افق دیدش به ما کمک بکنه.
بسیار. اصلا میخوام بگم انقدر عمر کنشگری سیاسی خانم ها در ایران کمه که اساساً میدونی این چیزایی که دارین میگی رو من موافقشم، ولی میگم که اجتناب ناپذیره.
ببین
فضای سیاسی ما انقدر سنتیه، دقیقاً مثل این میمونه که من واقعا بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا یه خانومی از ساعت 12 شب به بعد تو خیابون باشه، همه میگن ای یه زن تنها این وقت شب. دقیقاً فضای سیاسی یه حالت اینجوری داره، آدم ها احساس میکنن که ای یه زنی بدون حامی چطور ممکنه، و اون احساس میکنه که باید یه بستگی برای خودش پیدا بکنه. غیر از این اینم بگم چرا اون ورشو نمیبینیم، حتی الان بسیاری از کسانی که نسل جوان کنشگران سیاسی مردن هم سعی میکنن برای خودشون یک بستگی های سیاسی پیدا بکنن دیگه، مثلا از طریق ازدواج و دختر یکی از کنشگران سیاسی.
ببین ما یک پروژه جداگانه تو کشورمون سر دامادهای سیاسی داریم که الان جای بحث نیست.
ببخشید اصلا در جهانم ببینید قضیه هست الان، مثلا یعنی آخرین باری که رهبران کشورها در سازمان ملل 6 رهبر زن وجود داشتن، از این 6 تا اگر اشتباه نکنم فکر کنم 5 تاشون یا دختر رهبر قبلی بودن یا بیوه رهبر، یعنی همسر رهبر قبلی بودن که از دنیا رفته بوده. ولی این تو یک روند تاریخی ممکنه به جایی برسه، یعنی اگر من میخوام اینو بپرسم هدف ما از طرح این مبحث چیه، اگر طرح این قضیه باشه که به دلیل فضای مردانه سیاست زنان بدون یک حامی مرد امکان حضور ندارن، خب این برمیگرده، یعنی نقد رو باید ببریم به سمت اینکه چرا فضای سیاسی مردانه است. اما اگر قرار از اینطور نتیجه بگیریم که زنان بدون حمایت یک مرد نمیتوانند و صلاحیت ندارن، میتونیم اون وقت مثال نقضش رو اینطور بیاریم که ما داریم الان کشورهایی رو داریم که میتونیم تقریبا بگیم دارن زنانه اداره میشن. یعنی فکر میکنم کشور نروژ توی یعنی آخر قرن 20 که میخواستیم وارد قرن 21 بشیم، نزدیک 41% از کابینه زنان بودن. و همین اخیراً هم توی بحث مدیریت کرونا و اینا، اگر اشتباه نکنم نیوزلند که هم رئیس جمهور هم نخست وزیر و هم اکثر وزرا و مجلس و اینها خانم بودن، یک درصد بالایی از یعنی کارآمد مدیریت کارآمد کرونا رو داشتن. یعنی میخوام بگم که در فرایند ممکنه که ما به اونجا برسیم، بستگی داره که رویکردمون نسبت به این قضیه چی بود.
من سیاست رو یا یک پوزیشن سیاسی رو ذیل تفکرات و اهداف اون فرد تعریف میکنم تا جنسیت اون فرد. یعنی ممکنه یک کابینه کلن خانوم باشن بنابرای یک سری تفکرات غیر جنسیتی هدایت کنن، چه اشکالی داره کل کادر یک کشور زن باشن، هیچ مشکلی نداره. یا کلن آقا باشن یا چند تا خانوم اصلا بینشون باشه. با تفکرات، اساس تفکره نه جنسیت.
شما این که میگید فلان کابینه چنده،
ببینید ما،
ولی میخوام بگم مثال های نقضی وجود داره ها برای نمایندگانی که بستگی سیاسی نداره.
مثال طبیعی بارزش، مثال نقض بارزش یک گپیه که دقیقاً بعد از انقلاب اتفاق میفته و نهایتاً هم توی دو سه تا دوره، شاید نهایت تا چهار تا دوره از مجلس شورای اسلامی این قضیه قابل ردیابیه. ببین شما نگاه بکنید، تنها زنی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بود خانم منیره گرجی، شما اصلا اسم شوهرش رو نمیتونی پیدا بکنی. یا یک بسته
اکثریت من.
خب این مهمه،
ما این دوتا مون اتفاق نظر داریم.
این قضیه خیلی مهمه که این اتفاق فقط همون سالای اول انقلابه و بعد سری دوباره میاد تو همون روندی که شما دارین میگی.
یک
نفر دیگه هم اینجا ببخشید چون اسم بردم، یک نفر دیگه هم اسم ببرم، خانم بهروزی.
آره، مریم بهروزی.
مریم بهروزی هم که توی مجلس اول فکر می‌کنم هست، دوم هست، سوم هست، فکر می‌کنم چهارم هست. البته این خیلی نکته مهمیه که عمر حضور سیاسی این زنان بسیار کوتاهه. یعنی ما الان دیگه، البته خانم بهروزی فعالیت دیگه هم داره توی تأسیس نهادها، مدارس و مواردی از این دست، ولی واقعا خانم گرجی به عنوان زنی که به عنوان مجتهد اومده توی و فقیه اومده توی مجلس خبرگان قانون اساسی، چرا ما در ادامه ازش اسمی ندیدیم؟ چرا دیگه حضور نداشت؟ اتفاقا تایید حرف شما میشه، آیا چون حامی مردی نداشت؟
تقریبا هر سه نفرتون صحبت کردین، همزمانم شبهه وارد کردید و سوال پرسیدید.
نه من مشتاقم که واقعا بشنوم. بگید الان جواب رو دونه دونه
البته الان آخر برنامه است که شما مشتاقی بشنوید. دیگه حرفمون رو زدی ماشی بریم.
در جواب حرف شما که فرمودید ما یک استعدادیابی میکنیم، یعنی یه مدتی ایشون هست، بعد هم میبینیم که سیاستمدار شاخصی بوده یا نه.
بله بله.
خب این یه مسئله داره. این وقتی شما در یک پوزیشن حاکمیتی و سیاسی قرار میگیرید، تصمیمات شما تاوان و تبعات کشوری داره. یعنی ما اینجا نمیتونیم به شخص بیاریم بگیم کارو یاد بگیر، بعد اینکه کارو یاد گرفتی حالا دائمی میشی، انتخاب میکنیم که نگه داریم یا ردت کنیم. نه اینجوری نیست.
میخوام بگم که این آزمون خطایی که دارید میگید، شما دارید سعی میکنی که توی در واقع دارین ذهنتون رو یه جوری کانالیزه کردین که بقیه ماجرا رو نمیبینیم، برای اینکه این آزمون خطا همیشه بوده، منتها شما اون مسئله رو چون حستتون یعنی در واقع اون پیش‌فرضتون اینه که اون خانم احتمالاً داره تمرین میکنه، تمرین آقا رو نمیبینی. خب اون آقا هم داره تمرین میکنه.
خب این از اساس اشتباه.
بله، یعنی الان چجوری میتونیم حضور زنان رو داشته باشیم؟
در مورد زنان این قضیه بارستر.
نه من تو بارستر هم نمیدونم.
بارستر هست. حرف من میگم ما وقتی یه چیزی رو تمرین نکردیم و انجام ندادیم که از آسمون نمیتونیم بیاریم.
شاید بارستر نیست. شاید ما خیلی جدید تریم. من خیلی به این تاکید میکنم، اتفاقا خیلی بارستر نیست. ما خانوما چون در واقع به قول شما اون تفکره هنوز هست که وای خانوم اومده این کارو انجام داده، چون ما جدید هستیم، میخوام بگم حساسیت ها روش بیشتره.
شما وقتی بخواید به مقام کنشگری سیاسی برسید یا به اون شایستگی یا کامپتنسی برسید که بتونید یک پست سیاسی رو تصاحب کنید،
خب
نیازمند یک سری از پیش زمینه هاست. یعنی مثلا من میخوام برم فلان پست سیاسی رو بگیرم، با دولتم بستم، قدرتشو دارم، برم اون پست رو بگیرم. اما قبل از این که من والد اون پوزیشن بشم، باید یک سری پیش‌زمینه‌ها رو داشته باشم. خب
درست.
این برای همه در مقام سیاسی یکسانه، یعنی چه خانوم باشی، چه آقا باشی، چه پیر باشی، چه جوون باشی، این مسائل چیه؟ حالا کثیره طبیعتاً و نمیشه همه رو گفت، ولی اینکه یک فرایند مطالعاتی و پژوهشی رو طی کرده باشی که اشراف کامل روی اون پست داشته باشی، بالا و پایین اون موقعیتی که میخوای تصاحبش کنی رو بدونی، این در مرحله اول، و جریان سازی کرده باشی در راستای اصلاح اون. برای مثال میگم من میخوام وزیر اقتصاد بشم، من کاملا ساختار وزارت اقتصادی فعلی رو میشناسم، صلاحیت گرفتن پست وزارت اقتصاد رو دارم و کلی برنامه دارم ارائه دادم، پژوهش کردم که چجوری جریانات اقتصادی در اون پوزیشن وزیر اصلاح میشه. تا اینجا. و مرحله دوم کادرسازی برای خودم، یعنی یک سری آدم هایی دور برای خودم جمع کنم که با تفکرات من همراه باشن. حالا این میتونه یک جنبش دانشجویی باشه، چند تا دانشجو با هم صحبت کنن، از اون مرحله شروع کنیم، یا میتونه در سطح وزارتخونه باشه. بعد از این که به این مرحله رسیدیم، ما میتونیم هویت سیاسی برای خودمون تعریف کنیم، بگیم من این تفکرات رو دارم، این کارنامه رو دارم، این افراد رو دور خودم جمع کردم، میخوایم این پست رو تصاحب کنیم که از این از نقطه X به نقطه Y برسیم. این فرایندی که شخص برای ورود به محیط سیاسی طی میکنه. شرط ایدئال ها طبیعتا خب فساد، رانت، مباحث اینجا هست. آقایون تو ایران همین فرآیند رو طی میکنن میرن بالا، اما خانوم ها با پوزیشن رانتی میان همون پست رو میگیرن، برای همین عمدتا دچار ناکارآمدی میشن. یعنی ما همین نمایندهایی که خانم صادقی نام بردن، خانم اخوان، جلادارزاده، سلحشور، سیاوشی، پروانه معافی، همه اینا بعد از اینکه دوران مسئولیتشون تموم شد، حالا اینا لزوما همشون رانتی نبودن، سریعا اون مکان رو ترک میکنن. چرا؟ چون لیاقت و شایستگی نبوده، یا اگر هم بوده نمیتوانن دفاع کنن از اون، سر رو به جلو فرار میکنن، سعی میکنن از مناظره جواب
که رکورد داره ادوار مجلس،
بحثم کلا
بحثشون اشخاص نبود.
من احمدی نژاد
من اینجا به عنوان نماینده رادیو تهران بگم که ما درباره اشخاص صحبت نمیکنیم، اگر این اشخاص شاید یک این ایراداتی که شما میگید بهشون وارد نباشه، صرفا مثال دارین میزنین.
حرف من اینه اون فضای رانتی که زنان رو وارد سیاست میکنه، یعنی بدون اینکه طرف پیش زمینه ای داشته باشه، تحقیق کرده باشه، کادر ساخته باشه، میان چیکار میکنن روی تحقیقات، کادر برای پدرش یا همسرش پیش میره.
شما در واقع دارید میگین بچه‌شون میشه کادر همون آدم.
خب و این لزوما با هم تطابق ندارن.
درست.
چرا؟ چون برای خود اون جعلیه و از یه جایی به بعد این تبدیل به یه رویه میشه. وقتی این عرف شکل بگیره، اون زنان واقعی که میخوان متناسب این آقایون پژوهش کنن، آدم داره خودشون جمع کنن، وارد فضای سیاسی بشن، جلوی اونا رو میگیره، یعنی راه اونا رو تصاحب میکنه. چرا؟ چون اون پوزیشن توسط شخص دیگه که لیاقتش نداشته اشغال میشه. یه مسئله رو بگم، یکی از بزرگترین موانع حضور سیاسی خانوما تو ایران نبود الگوی مناسبه. یعنی شما با هر تفکری بخوای وارد فضای سیاسی بشی، یه الگو داری، اصولگرا باشی، یه الگوی مناسب برای خودت داری، مستقل باشی، الگوهای خودتو داری، عدالت‌خواه، اصلاح‌طلب، با هر تفکر سیاسی بخوای وارد فضای مجلس بشی، یه الگوی خاصی داری. اما اگه بخوای مبنا رو بذاری رو جنسیت و زن بودن، حالا من اینو قبول ندارم ولی اینجا ما قبول می‌کنیم اینو، با اون فضا بخوای وارد محیط سیاسی، با اون پیش زمینه بخوای وارد فضای سیاسی ایران بشی، همون اول می خب چه کدوم الگو؟ ما الان چه زن موفقی داریم که جریان سازی کرده باشه، کادر سازی کرده باشه برای خودش؟
یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، یه جنبندی کوتاه میکنیم که بگیم در قسمت بعد میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. شما میدان جمهوری رو میشنوید، بخش اول گفتگوی ما با عنوان زنان و انتخابات داره اینجا به پایان میرسه. من یک جمع‌بندی بکنم، بعد دوستان هر کدوم یه جمله بگن که در واقع دیدگاهشون رو مشخص بکنه. ما درباره تاریخچه حضور زنان در عرصه سیاست و بعد از اون انتخابات، چه در جهان چه در ایران صحبت کردیم. فضای شکلگیری اون پوزیشن سیاسی رو آقای موسوی درباره‌اش صحبت کردن. آقای موسوی معتقدن که حکران های زن
باید مسیری که حکمرانان مرد طی میکنن برای رسیدن به اون عرصه و برای رسیدن به اون پوزیشن رو طی بکنن. حضور زنان در پوزیشن های سیاسی به خصوص نمایندگی مجلس عموما رانتیه، با استفاده از اینکه طرف همسرش یا پدرش پوزیشن سیاسی داشته، دختر اون فرد نماینده مجلس میشه. شواهدی هم در این زمینه وجود داره. من، خانم صادقی و آقای طالبی میگیم این بحث احتمالاً اجتناب ناپذیره. شاید اصلا دلیل این بحث و دلیل این صحبت‌های ما برای اینه که ما ذهن مخاطبمون رو شفاف بکنیم، که وقتی ما میخوایم انتخاب بکنیم آیا کسی که پدرش یا همسرش سمت سیاسی داره آیا کافیه برای اینکه ما اون خانم رو انتخاب بکنیم؟
نقطه اول این بحث این بوده که الان ما لیست بندی داریم و تو اون لیست ها سهمیه میدن، که از اساس من با این مسئله مخالفم، ولی چون اینجا بحث زنانه با حضور بخش ویژه زنان در این سهمیه ها مخالف و به این مسئله ما بعدم میپرسیم.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. شما میدان جمهوری رو شنیدید با بحث زنان و انتخابات که یک بخش دیگر ادامه داره. خدا نگهدار.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال بچه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
و دمی دست درو تازه گلی چهار فصلش همه سبز داشتی شاخه یه بود عطری از عاطف در اون جاری تارش از من عشق بودش از مخمل عب سینه اش برکه باران بلور دامنش از شبنم پر گوهر بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار از تراوت سرشار بشکند روزی اگر ساقی از این گل سرخ دل ما می شکند دوستی می میرد آشتی می رود از خانه ما می شود های خزان باز به کشانه ما دوستی گلدانیست که دمی دست در او تازه گلی بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار از تراوت سرشار از این گل سرخ دل ما می شکند دوستی می میرد آشتی می رود از خانه ما می شود پای خزان باز به کاشانه ما دوستی گلدانیست که دمی دست در او تازه گلی بر لبه هر برگش نقشی از خنده شیرین بهار از تراوت سرشار
دور از همانا که خطا می‌بینم